أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره خطبه حضرت امیر بود در نهج البلاغه، خطبه 91 معروف به خطبه اشباح. دیروز دو فراز از این خطبه رو بررسی کردیم. یکی اونجا که می‌فرماید الحمدلله الذی لا یفرغ المنع والجمود ولا یکتیه الاعطاء والجود، درباره این دو فراز و نحوه این که چگونه قرائتش بکنیم و فرازهایی که احیاناً در این مورد به ذهن می‌رسید گفتیم. امروز بحث دومی رو مطرح می‌کنیم. حضرت در مقام تعلیل برای اینکه چرا خداوند نه اعطا و جود او رو ناقص میکنه و از خیرات باز میداره و نه اینکه منع و جمود به وفور او رو میرسونه، میفرمایند که چون بقیه این گونه هستند که وقتی میبخشند ازشون کم میشه، ولی خدای سبحان وقتی میبخشه ازش کم نمیشه. از کل معتن منتقصن سواه. در رابطه با این بحث نکاتی رو مطرح کنیم. هر کسی غیر خدا اگر میبخشه نقص پیدا میکنه اموالش، اما خدای سبحان وقتی میبخشه نقص پیدا نمیکنه. در رابطه با چرایی این داستان لازمه که بحث رو در حوزه اعطاء وجود توجه کنیم بشه. ببینید، ما یک اعطا داریم که اعطاء وجود نیست، از باب علت تام بودن و معتل وجود نیست. مثلا من دست میکنم این کتاب رو میدم به شما، شما لباستون رو میدی به من، نهایت بالاتر یه خونه‌ای دارید به کسی میدید، اینها کأن یک قطعه ای که ملازم شماست، شما علت او نیستید، او در اختیار شما بوده، ازش برخوردار بودید، حالا به دیگری واگذار میکنید. اما یه نوع اعطا داریم، اعطاء وجوده، به این معنا که فرد دیگری رو ایجاد میکنه. این نه فقط در ذات مبارک ربوبی، که در هر جایی که اعطا از سنخ علیت تام باشه به فرض بشه، اونجا همین گونه است. علت نه تنها کم نمی کنه، بلکه علت وجود رو توسعه میده، به خاطر اینکه معلول از شؤون علته، یعنی معلول باعث میشه که علت تجلی بیشتری پیدا بکنه. در نتیجه بخشش نه تنها به کم شدن علت نمی انجامه، بلکه به بیشتر شدن علت می انجامه، به سعه علت می انجامه، به توسعه وجودی در علت می انجامه. چون اضافه معلول به علت از سنخ اضافه اشراقی است. این اساسا کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف و خلقتو الخلق بکی اعرف. این احببتو ان اعرف یعنی چی؟ دوست داشتم شناخته بشم. اساسا جود چرا لازمه ذات الهی است؟ خاطر اینکه این سعه وجودیه، هرچه بیشتر ببخشه وسیع‌تر میشه. ببینیم علیت در نگاه متکلمین به اینه که چهان ما یه چیزی از خودمون میکنیم، یه چیزی ایجاد میکنیم، در حالی که در نگاه درست علیت رابطه ایست بین معلول و علت که معلول از شؤون علته، از رشحات وجودی علته. مثل اینه که علتی که تا کنون یک چراغی بوده الان منتشر میشه، روشن که میشه تمام مجموعه رو روشن میکنه، نه اینکه روشن میکنه یعنی اونها چیزی میشن غیر این، هر جا که این پرتو نور هست از شؤون وجودی علته. لذا اضافه معلول و علت اضافه اشراقیه است، یعنی اینجور نیست که تو یکی من یکی یه رابطه بین ما برقراره، شمایی که معلول من هستی چیزی غیر از تجلیات و ذل اون علت نیستی. این رابطه رو کن خداوند در وجود انسان یه قدرتی رو نهاده که بتونه اینو خوب درک بکنه، و اونم عبارت است از رابطه ما با صور ذهنیمون. تنها چیزی که در عالم اعطاء وجود رو میتونه تصویر براتون بکنه ما و صور ذهنیمون. شما هر چه بیشتر علم پیدا بکنید، یعنی بیشتر صور علمی پیدا بکنید، خودتون بزرگتر میشید، سعی وجودی پیدا میکنید. اگر در ذهنتون صد قضیه است، شما اندازتون خودتونید و علاوه صد تا قضیه. ولی وقتی اگه شد 1,000,000 قضیه، شما بزرگتر شدید، شما داناتر شدید، شؤون وجودی شما بیشتر شده، چون صور ذهنی شما به تعابیر فلسفی شده رو میگم، ما نسبت بهش احاطه قیومیه داریم، یعنی اساسا اگر نظر کنیم هستن، نظر نکنیم نیستن، فیض آن به ما داریم بهشون اعطا میکنیم. اونها اینجور نیستن یه وجود مستقلی باشن، ما یه وجود مستقل، او یکی ما یکی، حالا ما به وجودش آوردیم، نقش بنا رو به نسبت به بنا داشته باشیم، بلکه اینی که هست اونها همین الان هیچ هویتی غیر از تصور ما و اضافه به ما ندارن. از این جهته که چون همه عالم یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این همه اجسمه و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، همه تجلیات اشراق ربوبی است، خداوند هر چه بیشتر تجلی کنه نه تنها ازش کم نمیشه بلکه زیادتر میشه، نه تنها نقصان نمیگیره، تعبیر زیادتر از زیر خناق، تجلیاتش بیشتر میشه، شناخته تر میشه، لکه اعرف میشه، این دایره شمول بالاتر میره، دایره تجلی بالاتر میره. و این به طور کلی در همه علل تامه هست، اما چون علل معتل وجود فقط یکیه در عالم، ما معتل وجود فقط خدا میدونیم، و لعل این که باز هم تعبیر کرده که از کل معتن منتقصن الا سوا، همه از کل معتن منتقصن سوا، هر معتی غیر خداوند کم میشه، ناظر به همین نقطه باشه که ما بقی همه عالم یک تجلی ربوبی است. ما بقی اگر چیزی میدن از خودشون ندارن بدن. لذا نقصان پیدا میکنه. البته به نوعی در نگاه عرفانی ما بقی هم شؤون ربوبی در مقامات جبروت و در لاهوت و اینها، اونها اعطای وجود دارن، ولی باز اعطای وجودشون از خودشون نیست، اونها هم یک فروغ دیگه ای هستن. یعنی مانند نوریست که تابیده از یه مبدعی در یه آینه ای، از اون آینه میفته رو دیوار. ما در بحث مفصلی در بحث‌های عرفانی، یکی از بحث‌های بسیار مهم اعیان ثابته است، اینجا نمیخوام بحث کنم. اعیان ثابته به چه معنا در نگاه عرفا؟ به این معناست که شما تصور کنید یه آینه‌ای به شکل قلب، یک پروژکتوری رو اینجا روشن کنید. این پروژکتور نوری که میتابونه شکل نداره، میفته تو این آینه، از این آینه میفته روی دیوار. چه شکلی رو دیوار میفته؟ قلب. این که میگن ماها ماهیات رو دیواری و اعیان ثابتمون، این حدمون مانند حد اعیان ثابته در مقام اسماء و صفاته، که اعیان ثابتم خودشون حد اسماء و صفاتن، خود اونا و اعیان ثابته ماهیاتن، در عالم اسماء و صفات تأثیری ندارن. پس ذات ربوبی اون نوره، نور محض الله و نور و سماوات بلد، مثلا نور یک مشکاته، این یک درخشان، یک چراغ روشن است. میتابه بر چی؟ بر آینه اسماء و صفات الهی. این اسماء و صفات الهی دارای حدند، چون ذات بی حد فقط خداست. اون آینه ایست که شکل داره، اون نقش از اون میفته رو آینه بعدی، میاد در مرتبه عقول، از اون میفته در عالمه بعدی، میفته در عالم مثال، بعد میاد در عالم ملک. لذا همه یک اعیان ثابته ای دارن، این ماهیاتی دارن که اندازه اون اعیان ثابته هستن. به این معنی وجودشون یکی نیست، ماهیاتشون یکی است. شکل ما شکل اون آینه ایست که نور رو از او گرفتیم به واسطه. پس اعطاء وجود فقط و فقط از یک نقطه است، ما بقیه همه هرچه هستند از آن کمترن که با هستیش نام هستی برند. خب به این لسان، بذارید هموش کنم، به این لسان اعطاء وجود هر جا به نحوه علیت سعه وجودی میاره، نه تنها نقصان نمیاره، اما در غیر اون موارد خب طبیعتا شما وقتی چیزی به کسی میدید دستون کم میشه، وقتی چیزی به کسی میبخشید ازتون کم میشه. یه نکته وجود داره که اینم بیان بکنیم وارد فراز بعدی بشیم. یکی از اموری هم که ممکنه در انسان ها کم نمیشه، اونم به خاطر اینکه جنسش از همون صبر ذهنی است، علمه. شما هر چی به دیگری بدید بالاخره به نوعی از شما انتقاص پیدا میکنه، حتی عرضیاتتون رو بدید. غیر علم، من اگه بر شما صحبت بکنم هر چقدر بگم علم من کم نمیشه، اما علم شما زیاد میشه. چرا؟ چون این هم از سمخ وجوده. لذا صدر المتعلقی شاید به این لسانه که میگه علم وجودیه. علم من کم نمیشه که به شما میگم، اما توجه داشته باشیم که در حقیقت من معد علم شمام، چون این شما هستید که باز در ذهنتون دارید صور نفسانیه و صور ذهنیه رو خلق میکنید. من صرفا دارم چیزی رو میارم آماده میکنم ذهن شما رو که شما در اثر شنیدن او در ذهن خودتون این صور رو خلق کنید. مثلا اینجا هم نمیشه حتی تعبیر حقیقی اعطاء رو به کار برد، چون من علم رو به شما اعطاء نمی کنم، من سخن میگم. این شما هستید که دارید در ذهن خودتون صورت معادل این سخن من خلق میکنید. لذا من صورت ذهنی خودم رو دارم، شما هم صورت ذهنی خودتون. اینجا اون فراز دوم همین حدیث هم همین خطبه هم معلوم میشه که خب حالا اگر خداوند جایی نداد و کل مانع مذموم خلاه، ما خلاه، هر کسی که مانع شد جود نکرد نبخشید مورد مذمته، غیر خداوند. چرا؟ به خاطر اینکه نرخشیدن دیگران ریشه در بخل داره. بخل هم از دو چیز برمیاد. یکی این که من میگم من به شما بدم، شما این گیرت میاد از من کم میشه. دو این که بدخواه شما باشم، یعنی از این که یکی از این که خودم از دست بدم ناراحت بشم، یکی از این که شما گیر بیاری ناراحت بشم. این که من به شما چیزی رو بدم از این یه وقت ناراحتم، یه وقت از این نه، از این که شما گیرت میاد ناراحتم. در همین علم خیلی هستن، در طول تاریخ اتفاقا موردی بوده، این بسیاری من افراد بودن چون بابت علم دریافت وجه نمی کردن، یعنی حق کپی رایت نبوده و دریافت، خیلی از دانشها خاک شده، افراد بهش نگفتن، بخیل بودن در بیان نظران، به خیلی چیزا رسیده بودن. یکی از موارد دنیای معاصر اینه که وقتی طرف دانشی پیدا میکنه بابت دانش زندگیش بهتر میشه، لذا بابت این چیزی گیرش میاد. اما اونجا فقط مقام شهرت بوده، این فقط مشهور میشده، با هم میگفتن چقدر دادم ملاییه، بعدش دیگه نمیخواسته بده، نمیخواسته این رو به کسی واگذار بکنه. پس ریشه بخل دو چیزه، یکی این که من اساسا از نقصان خودم میترسم، دو این که نمیخوام ببینم چیزی دست شماست. در رابطه با جود و کرم یه موردی هست که میگن جود و کرم اساساً بدین نحو است که جود بخشش بی درخواست، کرم بخشش با درخواست، ولی ظاهراً برعکس هم معنا کردن، گفتن جود بخشش بی درخواسته، کرم بخشش با درخواست، یا بالعکس. بعضی هم اونوری گفتن، بعضی هم گفتن نه، فارق بینش نیست. اما در مقابل بخل و خصت هم همینجوره. در مقابل بخل البته یک مقام بالاتری وجود داره به نام شح، یا به تعبیری شح اصلش، ذهنم شحه میدن. حالا ببینید ظاهرا اونجا فعله، اینجا اسم، اینجا فعلش یا اسم مصدره. شح به معنای اینه که طرف مال دیگران رو هم برای خودش میخواد، نه تنها به دیگران نمیده بلکه مال دیگران رو هم برای خودش میخواد. نقطه‌ای که وجود داره این هم درباره خدا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً این به تعبیری که در مقام اول گفتیم، اولاً نقصانی در خدا پدید نمیاد، دوماً اونهایی که هستن معادلی نیستند، لذا اگر جایی نمیدهد، اگر به کسی نمیده، از باب این نیست که بخل ورزیده، بلکه از باب اینه که حکمتی درش بوده، حکمتی در این مسئله بوده که خداوند این رو عطا نکنه. یه حدیث قدسی رو بخونیم اینجا، یک روایتی است، این رو منهاج البراءه مرحوم خویی میگه، در حدیث قدسی است، ان من عبادی من لا یسلهه الا الفقر ولو اغنیته، اگر من او را غنی کردم لافسده ذلک، فاسدش میکنه. و فی حدیث آخر، باز حدیث قدسیه، و ان من عباد المؤمنین لعبادا لا یصلح لهم امر دینهم الا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقه والمسکنه، اینا امر دینشون اصلاح نمیشه مگر به سبب اینکه فقر و مسکنت پیدا کنه. ان الانسان لا یسقا عن رعاه استغنا، آدمی که استغنا داره طغیان میکنه. اون مطلبی هم که اول گفتیم که هرچه خدا میده کم نمی کنه، مرحوم کم ازش نمیشه، مرحوم خویی در منهاج البراءه حدیث دیگه‌ای رو داره، میگه یا عبادی، باز میگه حدیث قدسیه، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، روی زمین واحدی در یه میدان واحدی همه جمع شد، فسألونی فعفیت کل انسان مسئلته، بخواید منم به هر کدومتون به اندازه سوالتون به اندازه درخواستتون بدم. ما نقصه ذالک مما عن عندی شیئون، این باعث نمیشه که در اون چیزی که در نزد من کمی پدید بیاد یا نقصه تنقیص نمی کنه، ما نقصه ذالک این مطلب کم نمی کنه مما عندی از اون چیزایی که در نزد من از چیزی را، الا کما ینقص المحیط اذا دخل البحر، الا به اندازه که شما یک دونه سوزن رو تو دریا بزنید بیارید چقدر سر سوزن تر میشه. بعد خود ایشون، حالا نمیدونم این تعبیر مال خود صاحب منهاج البراءه است یا از تو خود حدیثه، که ایلا ینقص شیئا، هیچ جمع نمیشه. این نکته اول در رابطه با این فراز که به نظر میرسه علت این که در این تعبیر حضرت میفرمان از کل معتن منتقص سواه و کل مانع مذموم ما خلا، این در حقیقت به این برمیگرده که نوع علیت و رابطه خدای سبحان رو با مردمان در نظر بگیر. این مضمون بگم اینم بله فقر رو مذمت کرد، اولا فقر مذمت که قابل مذمت شد، مذمت باید چیز اختیاری بشه، فقر اختیاری نیست که، اگر هم قرار مذمت بشه باید مثلا عامل فقر رو مذمت کرد، یعنی عامل اختیاری شد، یعنی بگیم خوبه یا بده. نکنید قطعا همینجوره، هیچ چیز انسانی این گونه نیست، ولی به طور کلی فقر، حالا همینجوری دیگه بحث و بحث داره میاد عرض میکنم، فقر دو نوع داریم، یه فقر خودخواسته داریم، فقر خودخواسته عزت میده، باعث میشه که فرد عزیز بشه، یعنی کسی که میتواند داشته باشه و نداره. لذا میبینید مثلا کسانی که در یه مقامی هستن، در یه جایگاهی هستن، اما میتونن دستشون میرسه، مثل گربه نیست که دستش به گوش نرسه، ولی نمیکنه. یا این عرفایی که طرف میتواند اما نمی کند. اما یه فقر داریم، فقر غیر خودخواسته است، این فقر در نگاه اجتماعی باعث، البته اگر خود طرف توجه نکنه از نظر اجتماعی به هر حال باعث منقصت فرده، لذا فقر خودخواسته عزت میاره، ولی فقر به طور مطلق همچین خاصیتی رو نداره، الا اینکه فرد به مقامی برسه که این رو خودش بخواد، یعنی بتونه ارادش بکنه، ان اختیارن و ان ارادتن رو انتخاب بکنه. این فقری فخری پیامبر، اگه نگیم فقر اونجا به معنای امکان فقریه و به معنای اینه که در حقیقت جزئی از مقام محمدی، حقیقت محمدی است که در ذل مبارک ربوبی است، به معنای عرفانی نبریم، فقر دنیایی هم معنا بکنیم، فقر پیامبر فخرشه، چون فقر خودخواسته است. به درجه‌ای باید انسان برسه که اگر هم میخواد فقر رو انتخاب کنه، فقر خودخواسته باشه، خودش هم اختیار انتخاب بکنه، و الا اگر هم اختیار نباشه، حتی در نگاه اجتماعی هم منزلت رو نمیاره. حالا پرانتز هم ببندیم، بحث رو بریم جلو.
این عبارتی که اینجا هست مثل این روایتی که خوندی، روایت آخری ظاهرن اعتاب نبه جعل مرکب است، اما توضیح که دارید نبه جعل بسیم، مثل این که مثلا اینا اعتاب وجود
نه، اون هم نکنه نحوه ارتباط خدا با انسان ها اساسا به نحوه جعل بسیده، چون همش اعتاب وجوده، یعنی اون هم اون رزقش هم به نحوه اعتاب، یعنی اون هم اون رزق رو در شما خلق میکنه، ایجاد میکنه، اینجوری نیست که از جای برداره بده از شما، اون رزق رو بر شما مقدر میکنه، یعنی اینجوری نیست که بگیم یه چیزی رو یه جایی برمی‌داره میاد در اختیار شما، برای شما این رزق رو ایجاد میکنه، ولی به نسبت به شما کانه تامه، کانه ناقص است، اما نسبت به خود اون شی که داره عطا میکنه کانه تامه است. در رابطه با جود یک روایتی است، ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه این رو به امام رضا نسبت داده، اما در منابع روایی ما خصال مرحوم صدوق این رو به امام کاظم نسبت داده، روایتش خوندنیست. ببینیم تعبیر میکنه، میگه حدثنا عبی، مرحوم صدوق میگه پدرم بر من حدیث کرد که سعد ابن عبدالله اشعری عن ابراهیم ابن هاشم عن احمد ابن سلیمان قال، تا احمد ابن سلیمان، خب حدیث خیلی عالی، آل احمد ابن سلیمانش محل بحث اگر باشه هست. قال سأل رجل ابوالحسن علیه السلام و هو فی الطواف، حضرت در طواف بود، یک نفر از امام کاظم سوال کرد، فقال له اخبرنی عن الجود یا عن الجواد، اخبرنی عن الجواد، از جواد بر من بگو یعنی چی. فقال ان لکلامک وجهین، دو حیث داره، فإن كنت تسأل عن المخلوق، اگه مراد جواد مخلوقه یعنی انسانهای جواد، فإن الجواد الذي يؤدي ما افترز فإن الجواد الذي يؤدي ما افترز الله عز وجل علی والبخيل من بخل بما افترز الله علی. جواد کسیه که واجبات خدا رو چیزی برش مقدر شده، فرض شده، حالا فرض ممکنه بگیم فرض دینیه، فرض اخلاقی هم بگیم هست، ادا میکنه. بخیل هم کسیست که اونیست که براش فرض شده انجام نمیده. ولی و این کنت تعن الخالق، که این فرازش محل بحث ماست، اگر مراد جود در ناحیه ذات مبارک ربوبیست، فهوال جواد این اعتا و هوال جواد این منع، ببخش جواده، ندهن جواد، لانه ان اعطا عبدن اعطا ما لیس له، اگه بهش بده چیزی که مالش نیست بهش بده، و ان منع ما لیس له، بازم حق اینجا نداره که چیزی بهش بده. ببینید این تعبیر ما لیس له هم میتونه گونه دیگه یه معنا کرد، یعنی ما لیس له او، نه این که برای او نیست حقی، نه ما لیس له در اون شی مصلحتی، اگه بهش میده چیزی که واقعا نداشته و مال خودش نبوده بهش داده، اگرم بهش نمیده چیزی رو نمیده که مصلحتش نیست، در نتیجه ما لیس له المصلحه است، اون که مصلحتش در اون نیست. این فراز دوم این مطلب هم معلوم شد. میگه اگر هم بیان نکنه باز هم جودش زیر سوال نمیره. ببینید اینجور نیست که در اون لحظه جود نداشته باشه، حکمتش هست و جودش، اما حکمت مانه میشه، پس در ندادن جود نیست. گفت این تعبیر مولانا یادون باشه که جود میگوید که ای سائل بیا، جود محتاج گدایان چون گدا، جود محتاج است و خواهد طالبی آنچنان کو توبه خواهد تائبی. میگه اگه شما نرخشی صفت جود تجلی پیدا نمی کنه، لذا جود محتاج اینه که یه کسی بیادش ببخشه. تجلی جود الهی و اینه که فرد وقتی میاد به او بده، اگه نده این خب جود تجلی پیدا نمی کنه. اگر جایی ممانعتی رسید از باب تقدم حکمت بر جوده، اما اینجور نیست که اگه بخشید جود نداره، نکتش اینه، اگه بخشید اینجور نیست که بگیم اون لحظه نمی بخشه جود نداره، نه اون لحظه هم هست، اما تقدم صفت حکیم بر صفت جواد. نکته بعدی این که این فراز، یعنی از کل منتقصن سوا، از کل معتن منتقصن سوا و کل مانع مزمومن ما خلا، این تعبیر در نهج البلاغه یک دو جا دیگه به کار رفته. در خطبه 186 این تعبیر رو حضرت به کار بردن، لا یسلمه العطا، عطا سلمه در اون وارد نمی کنه، این سلامت الاسلام سلمه، لا یسلمه العطا، در اون عطا یک کاهش و نقص پیدا نمی کنه، نمی ایجاد نمی کنه. ولا ینقصه الهبا، هبا با حی جیمی یعنی بخشش بی عوض. یه وقت ما هبه معوضه میکنیم، که نوع اهبهای ما نگونه است. یعنی 99% اینجوریه، جز شاید در مورد مادر و فرزند، اون هم نه همش، بقیه اینه. اگرم شما چیزی میدید حداقل اینه که از او احترام میخواید، حداقل محبت او رو میخواید. این بازم یه معامله است. چیزی میدید حداقل اینه که او نسبت به شما محبت پیدا کنه، نسبت به شما به نوعی خوشبین بشه، او هم نشه شخص سالسی بشه، شهرتی پیدا کنید، نام نیکی دستون بمونه. این در اذهان بالاخره به قول سعدی، نام نیکو گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار. اما حبا یعنی بخشش بی عوض، تقریبا نوعیه که مادر نسبت بچهش داره یا بعضا والدین نسبت بچه ها دارن. یعنی اون لحظه اصلا خیلی براش مهم نیست که او خوشش میاد بدش میاد چیکار میکنه، به خاطر خودش میبخشه، به خاطر خود دهنده. میگه لا ینقصه الحبا، چون غیر حبا بخشش ها میره تو ترازوی منفعت و فایده. یعنی شما میگی آقا ما 100 تومن میدیم، حالا در ازاش مثلا فرض کن یه محبتی میخریم، اون وقت بحث اینه که محبت زید 100 تومن میارزه یا نمیارزه. یه 100 تومن میدیم جاش احترام میخریم، میارزه یا نمیارزه. 100 تومن میدیم جاش فلان مسئله رو میگیریم، بعدن مثلا دونی میپاشیم، حالا بعدن تا خدا که چیزی پدید بیا. گفت تا درخت دوستی که بردهد، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. حالا تا درخت دوستی که بردهد، حالا ما بالاخره یه تخمی میپاشیم، حالا چیزی بالاخره میشه. باز خود مدیریت ریسکه، این طرف میگه آقا بالاخره خود ریسک هم سبد عقلایی دیگه، کاری میکنیم حالا برکی گرفت. این هبا نقصان توش نیست، معادله است، معامله است. اما در غیر هبا، اما در هبا اگر حساب بکنید، چون چیزی که در ازاش شما نمیگیرید، در رابطه با خدا میگه لا ینقصه الحبا، خدا کسی است که میبخشه و از او هیچی کم نمیشه. پس لا یسلمه به سه نقطه العطا ولا ینقصه الحبا ولا یستنقذه سائل ولا یستقصیه نائل. نه سائلی که میاد گدایی میکنه، میاد از شما چیزی میطلبه، نه اون رو میتونه دارایی شما رو تموم بکنه، استنقاض کنه، یعنی همچون که هم دهن تشو دراره. گفت طرف گفته بود آقا نرو از فلانی پول بگیر، گفته بود نه این استنقاض مال محترم، این پول نباید دستش بمونه، این هرچی بشه ازش گره بهتره. این از باب استنقاضه. لا یستنقذه السائل، کسی که میاد سائل میکنه، سوال میکنه، سوال این درخواست دیگه، همین به این معنا میاد. حالتون باشه تو مباحث امر در بحث وجوب بود، سوال در مقابل امره، یعنی هر خواستنی امر نیست، امر باید به نوعی مقام مستعلی یا عالی داشته باشه، که یه بحثی بود که حالا علو یا استعلا کدوم دخیله. سوال جاییست که طرف درخواست میکنه بدون اینکه رتبه بالاتری رو برای خودش فرض بکنه. ولا یستقصیه به پایان نمیبره، استقصای پایان بردن. لا یستقصی نائل، کسی هم اگه نائله به اون شده رسید، اینجور نیست که به پایان ببره این مطلب. این فراز دقیقا همین مطلبیست که در این فراز نخستین خطبه 91 حضرت امیر دارن، در خطبه 186 هم بهش اشاره کردن. بحث امروزمون رو در دو تا مطلب خوب دیگه داریم در رابطه با بخشش. از کلمات قصار حضرت دو تا نکته بگیم، حالا نکات دیگه هم تو لابلای صحبتامون بیاد شیرینه. دو تا داشتم امروز نگاه میکردم، یه راجع به همین بخشش و جود، دو سه تا البته زیاد همین در مومنین راجع بخشش و جود میشه، نهج البلاغه مطلب در آورد، اما یک دو تاش خوب لطیف‌تر. یکی کلمات قصار 372 که البته اینا شماره ها میدونید که خطبه ها بعضا باید دو سه تا این ور اون ور بریدن، یعنی الان مثلا ممکنه این 372 با اون نخونه، الان خطبه 186 خطبه مفصلی، البته خطبه بلندیه، این اواسط خطبه است، اون فرازی که من خوندم. در کلمات قصار 372 که اینجوری شروع میشه، اون قول حضرت به جابر بن عبدالله انصاری، حضرت میگن یا جابر، قوام و دین و دنیا به اربعه، دین و دنیا به چهار چیز قائم. یکی عالمی که مستعمل علمه، عالمی که علمش رو استعمال کنه. دومی جاهلی که لایست تنکف و انیت علم، پرهیز نکنه از این که بره یاد بگیره. سوم جواد لایب خلو به معروفه، به معروفه بخشندهی که در بخشش بخل نورزه. و چهارم و فقیر لا یبیع و آخرتهو به دنیا. به نوعی کنه اینو میخوام از استفاده کنیم که وجود این رابطه فقر و غنا، جود و بخشش در عالم، از مواردی است که امیرالمومنین بهش اشاره میکنن که در رابطه باهاش حرف میزنم. حالا نکته بعدی هم کلمات قصار 120 حضرت، که حالا امروز جلسه این دومی حرف بزنیم. من با بگی قصه تاریخی هم بگیم دوستان خسته نشن، چون دیدم نکته خوبی است. امیرالمومنین میگن سؤل عن قریش، از حضرت سوال کردن که خب قریش چجوریه؟ حضرت گفتن اما بنو مخزوم فریحانت و قریش. جالبه، بنی مخزوم از دشمنان درجه یک پیامبره، بزرگشون ابو جهل، آدمای خالد ابن ولید از همین بنی مخزومه. این بنی مخزوم در ضمن مادر عمر هم از بنی مخزومه، یعنی پدر عمر که خطاب ابن نفیل باشه، مادرش حنتمه رو گرفته که حنتمه از بنی مخزومه و اتفاقا دختر هشام ابن مغیره است، که هشام ابن مغیره مرگش نمیدونم به چه مناسبت گفتن مبدع تاریخ در تاریخ جاهلیت عربه. حالا چی بوده؟ خیلی بزرگ بوده، انسان بزرگ بوده، یا به نوعی بوده این یا این حالا یه هشام ابن مغیره دیگه‌ای باشه، به هر حال یه مبدع تاریخیه، یعنی چون اعراب اون وقت سال نداشتن، مثل عام الفیل، مثل اینا، یه هر یک قصه رو مبدع می‌کردن برای دیگه، برای جاهلیت عرب قریش. بنی مخزوم بازرگان بودن و اتفاقا یکیشون که بهشم میگفتن عدل یا عدل، میگفتن ظاهرا باید عدل باشه، این عبدالله ابن ابی ربیعه است که گفتن ثروتش به اندازه کل ثروت قریش بوده و لذا پرده کعبه رو همیشه هر سال این پولش رو میداده. توشون آدم های نسبتا خوبی هم هست، چون زندگیشون پای کوه صفا بوده. یکیشون که ازش نقل کردن گفتن ارغم ابن ابی ارغم مخزومی است، که این اتفاقا مسلمون هایی که تازه مسلمون بودن رو خونش پناه میداده و از طرف اونا هم یه دری به کعب مسجد الحرام باز میشده که پیامبر هر وقت میخواسته وارد مسجد الحرام بشه از همون در بنی مخزوم میرفته. در ضمن یکی از بنی مخزوم هم شوهر خواهر امیرالمؤمنین ام هانی رو گرفته، که لذا بنی مخزوم به این سبب هم با بنی هاشم پیوند دارن. بسیار هم از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبرن. این خود ابو جهل که خب یه معروفه که اذیت کرده، خود آزار رسوندنی که به یاسر و سمیه کردن، تعداد کمی از اینها مسلمان شده بودن که بلا فاصله از ترس فامیلاشون رفتن حبشه و اینا خیلی فشار آوردن، فرستادن حبشه خالد ابن ولید رفته که اونا رو برگردونه، البته حالا یا امراس بعدن، البته امراس از این تیره نیست. ولید ابن مغیره که خب معروفه تو جنگ احد کشته میشه، باز از همین بنی مخزومه. یک آدم دیگه هم این بنی مخزوم دارن که آدم مهمیه، بعد از اسلام بعضا اینا مسلمان میشن و پیامبر خیلی بهشون محبت میکنه. کلن پیامبری که از بزرگی های پیامبر اینه که همه کفاری هم که اذیت کردن بعدا همه رو به نوعی امیر کرده، جای کار بهشون داده، جذبشون کرده. یکیشون از این بنی مخزوم که کار گرفته ابی سلمت ابن عبدالاسده که در یکی از سرایا به عنوان رئیس سریه میره، امیر میره و اونجا شهید میشه. زنش ام سلمه است که پیامبر گرفته، یعنی ام سلمه زن همین ابی سلمت ابن عبدالاسد مخزومیه. نظر بنی مخزوم یکی از تیرهای مهم قریشن. امیر المومنین در اینجا میفرماین اما بنو مخزوم فریحانت و قریش. ببینید جالب آن انصاف رو میخوام اینجا از این فراز بگم، چون نمیگشتم نگاه میکردم راجع به موارد این رو دیدم انصاف امیرالمومنین جالبه. راجع بخشش تو نهج البلاغه زیاده، ما چون موضوعی بحث نمی کنیم نهج البلاغه رو، موضوعی بخوایم بریم الان راجع به جود میشه همینجوری وارد موضوعی شد، میخوایم خطبه رو پیش ببریم. منتها اینجا این انصاف امیرالمومنین جالبه که اینهایی که اینقدر هم بد بودن، حالا باز بعدیش بنی عبدشمس هم که بنی امیه، حضرت میگه نحب و حدیث رجاله، من حرف زدن با مرداشون رو دوست دارم، خوش سخنم، دوست داریم بشینیم باشون حرف بزنیم. چون میدونید که امیرالمومنین برخلاف این نقشی که ازش ساختن که خیلی آدم عبوسی باشه، اصلا یکی از موضوعی اتهامش اینه که این بیش از حد شوخ‌طبع بوده، یعنی بیشتر بگفتن حضرت اهل حزله، خیلی شوخی میکنه. این تعبیر حضرت اینه که میگه من با صحبت کردن با اونا رو دوست دارم و نکاح فی نسائه، ازدواج با زناشون هم خوبه. این تعبیر ممکنه اشاره به این ابی سلمه رو برای این گفتم، اشاره به ام سلمه است، یعنی به نوعی تأیید و بیانیست از فرمایش از عملکرد پیامبر. اما بنو عبد شمس که خب بنو عبد شمس چی باشن؟ بنی امیه. انصاف رو ببینید، و ابعدها رعیان، میگه اینا خیلی در فکر دوراندیشن، آدم های خیلی دوراندیش، آینده نگر، خوشفهمه. و امنعها لما ورا از ظهورها، و ضمناً در حمایت از خودشون و اموالشون و فرزندانشون، فی ظهورها یعنی در کمرهاشون، یعنی در فرزندانشون، برای اون چیزی که در زندگیشون هست خیلی هم امنعها، یعنی خیلی هم اتفاقاً حمایت میکنن، اصلا پشت هم در میان، به نوعی در مقام تنقیص نیست، میگه نه خیلی در حمایت از فرزندان قوی هست. مرحوم آقای شهیدی این رو هم مال معنا کرده وراء ظهورها رو، هم فرزندان، ولی به نظر میرسه مال نباشه، دوراندیش، ابعدهای دوراندیش ترن، همه اینجوری معنا کرده، نه اینکه ابعدش از ثواب، ابعد از ثواب نیست، یعنی ابعد الرأی یعنی کسی که دور رو میبینه، تسرع در فعل نداره. و اما نحنو، اما بنی هاشم، و ابذل لما فی ایدینا، ما از همه بذالتریم، و اسمح عند الموت به نفوسنا، مرگم برامون از اونا راحت تره. مرگ اسمح یعنی با حی جیمی و سین، یعنی خیلی سماحت داره، خیلی راحت. ما در عند الموت به نفوسمون سماحت داریم، راحت جون میدیم، یعنی خیلی از مرد نمیترسیم. و هم اکثر و امکر و امکر، اونا که حالا ظاهرن به هر دو تیره شون میخوره، هم شماره شون بیشتره،
اکثر هم امکرن یعنی فریب کارترم هستن، انکر هم هستن یعنی زشت کردارتر هم هستن. و نحنو افسه و انسه و اسبح، و ما هم زبونمون فصیح تره هم خیرخواه ترین، نصح به معنی خیرخواهی امسح، و هم خوشگل ترین اسبح یعنی سباحت داریم خوب رو ترین. این بیان این دو فراز از مطلب، پس ما اگر بخواییم این دو مطلب رو هم بیان بکنیم، امروز بحثمون رو جمع بکنیم، این بود که اعطاء در ذات مبارک ربوبی چون از سنخ ایجاده و ایجاد در حقیقت اعطاء وجوده، اعطاء وجودم از نوع اضافه اشراقی است، به نقصان اصلا تسری پیدا نمی کنه و منجر نمیشه. اگر هم جایی داده نشد و پرداخت نشد از باب بخل نمیتونه باشه، چون بخل در ذات مبارک ربوبی فرض نداره، چون بخل ریشش یک ترس از کم شدنه، دو خیرخواه نبودنه، که این هر دو از صفات جمال الهی به دوره که نمیتونه این گونه باشه. تا حالا بعدی که و هو المنان به فواید نعم فرد شده شد.